از نارمک رفتم سر جام جم، اول جام جم دیدم که تانک‌ها دارن خارج میشن از سازمان، تانک‌ها دارن میرن خارج میشن و انقلابیون همون که جناب آقای خضایی فرمودن رفتن و برنامه ها شروع شد و دفتر امام آقای هاشمی خدا بیامرزتش ایشون رو مأمور کرد که برین رادیو رو بگیرین که بعد دیگه رادیو دیگه مسیر در واقع درست خودشو از اون مقطع تا الان الحمدلله تک.
بسیار عالی. خانم وکیل شما کجا بودی؟
ببینید همونطور که آقای حاج نوروزی گفتن واقعا که من در تولید کار میکردم، ما در تولید واقعا هیچ کاری نمیکردیم، یعنی هیچ برنامه تولید نمیکردیم چند ماه.
خب اینجوری بچه های پخش بیچاره میشدن
که
آقای جولایی
چه سر حالا من بخوام به این نتیجه برسم که
اکثرا ترانه بخش میکردن و اطلاعیه های حکومت نظامی رو آقای مصرح میخوندن.
حالا من میخوام به این نتیجه برسم که مهمترین کار رو بین بچه های ما بچه های پخش کردن، به افتخار آقای جولایی دست دادن. اون صحنه و اون لحظه دل شیر میخواد
که
یه کسی میان جمعیت، همه میترسیدن اصلا، کسی جرأت نمیکرد، انقدر شلوغ بود، انقدر گرفتاری بود، نه موزیکی در اختیار داشتیم، نه گویندهی در اختیار داشتیم، و یک مردی مثل آقای جولایی زحمت بکشن جمعیت رو بشکافن و وارد پخش زنده بشن، یعنی با جونش بازی کرده. چون نمیدونه آدم، شما در اون لحظه قرار نگرفتید که ببینید یک تهیه کننده وقتی مسئولیتی به عهده داره در استودیویی که برنامه زنده است و میلیون ها آدم، یعنی نه تلویزیون بود، نه فضای مجازی بود، نه موبایل بود، هیچی نبود، فقط میلیون ها آدم در تهران و شهرستان گوششون به رادیو بود.
جسارت می‌خواستی.
خیلی شهامت، خیلی خیلی واقعا آقای جولایی و امثال آقای جولایی همکارای ما که در پخش بودن.
تیمیه کار رادیو به اینو کلام خانم وکیلی یه کار تیمیه.
بله باید بسرم سرشون ازن آقا را خیلی کار مهمه، هم ایشون هم دیگر همکارانشون. حالا صدا بردار
بود. جالب اینجاست که همه برنامه های، یعنی برنامه های این چنینی که روی آنتن بود رو ادامه دادیم و تعطیل نکردیم. مثلا مثل
توضیح بدم خدمت شما که موسیقی حالا تکلیف ما نبود چیکار باید بکنیم. وقتی شروع شده بود نه تو آرشیو میگشتیم که هر موسیقی که فکر میکردیم که شاد نباشه، غمگین نباشه، خب باید شاد، نمیدونیم چیکار باید کرد، باید جشن بگیریم، چون بعد از 21 بهمن هنوز پیروز نشد انقلاب، معلوم نبود که فردا چه اتفاقی داره میفته، یه نگرانی عجیب بود، دلهوره بود. بعد موسیقی گلهای بی کلام پخش میکردیم، آروم پخش میکردیم، بعد خون جوانان وطن یکی دوتا کار بود که مناسب بود دیگه، اون ترانه قبلی ها هیچ کدوم نمیشد پخش کرد. بعد از دو روز رفتم خونه یه مقدار کاست آوردم، چون رادیو قاعده نبود که کاست پخش بشه، دستگاه کاست بود منتها برای ضبط برنامه، برای کنترل بود، اون رو خروجی بهش دادم، دادم رو میز، کار غیر معمول کردم، اونا کار شخصی بود، کاست بود که پخش می‌کردم، یادش بخیر.
کلن آقای جولایی بین ما تهیه کننده ها کسی بودن که همیشه بسیار مهربان بودن و سراغ افرادی که یک کمی ناتوان می‌شدن، نسل قبل از ما می‌رفتن. یادمه که سراغ آقای حیدر صارمی شما چقدر پیگیری کردید بیمارستان رفتید.
بله من یادم شما.
خیلی آقای بازم برای آقای جولایی دست.
یه خاطره اجازه بدیم آقای حاجی بگم. من خونم و دعوت دولت ما مستجر بودیم سال 65. من پیاده می آمدم ادامه رایی نبود تقوان چرا 20 دقیقه دیدم روبروی من یک آقای امیرفضلی داره تقریبا تعادل نداره. از اون موقع من حسم این بود که داره بیناییشو از دست میده. دستشو گرفتم آمدم وارد رادیو شد که همون که آقای جورایی فرمودن، حالا آقای خضایی دور از جون شما، آقای امیرفضلی رو یک مت بهش میدادن، از بحر میکرد، زمانی که دیگه نابینا شده بود از بحر میکرد، زمانی که موقع اجراش بود دیالوگو در قالب اون پرسوناج اجرا میکرد و آقای جولایی ماشین میگره براش، ایشون تشبه بود. خب این میره رادیو اولا عشقه، تمام این بچه‌ای که شما این همکارا این عزیزا با عشق کار کردن. ساعت‌ها با آقای خزایی با آقای جولایی ما رادیو جپس دای جپس ضبط کردیم. ساعت‌ها ما دهه پنج سال 68-69 از صبح می‌مانیم در همین اتاق فرمان، 6 ریل بود یشون رهواندی. خیلی جالبه، یعنی عشق می‌کردیم، زندگی می‌کردیم. در واقع رادیو زندگیه، عشقه. اینه که توی ذهنهای ما روزش هم میمونه، سالش که آره بگو روزهاش هم میمونه. ما همه عاشقیم
عزیزیم. آقای منوچهری، الان آقای حاجی نوروزی گفتن که شما سردبیر اون برنامه صبح جمعه بودید.
کارگردان
تسلیم
مخلص.
میگید بهمون از خاطره های شیرین صبح جمعه.
من نرزم از این رایتون که داستان به هر حال خیلی راحت نیسته، چون من در اون زمان که پیشنهاد بهم شد، خب گرفتاری داشتم با به اصطلاح مدیرمون که خدایش رحمت کند، مشتبهی که خدا زاده که جز بهترین مدیر
جنرال رادیو بود.
و این نازنین مرد کارگردان گفت تو باید کارگردان بشی. البته عزیز دیگری هم داشتی به نام هادی بروجردی که ایشون هم چون حکم به نام ایشون به نام من زده، گفت آقا جان من عزت الله خان مقبلی اینجاست،
خدا بیامرز،
خدا بیامرز، فضلی خدا بیامرز، سرسش بهمنیار هستش، همه خدا بیامرز هستن، چرا من؟ خب باید تو بکنی. خب این که به هر حال مرتکب شدیم. خوشبختانه در کنار دوستان، اولین تهیه کنندهی که بر خدمتش منوچهر جانگیری بودش و بعدشم فرهنگ جولایی، در تا 66 به هر حال جزء موفق ترین برنامه های رادیویی.
آخه در دورانی هم بود که ایران درگیر جنگ بود و کار شما خیلی سخت بود.
چندین بار هم ما مفتر بریم جبهه کلان میزاری نرگاه که بودیم نه خب یعنی چی ما جبهه بیم چیکار کنیم؟ همین کاری که ما داریم اینجا میکنیم اونجا دارم میشنون. عزیزانی باید برن جبهه که از لحاظ بینایی از لحاظ چشم این عزیزان رو سرگرم کنن. ما از لحاظ گوش میبایستیم. به هر حال عزیزان بزرگی بودن، در خدمتشون بودیم که متاسفانه نیستن. در مورد چیزی هم که حاجی نوروزی عزیزم گفتش و فرهنگ عزیز در مورد امیر فضلی خدا بیامرز، حسین خدا بیامرز رو کشوندیم با حضرت عیالش. حضرت عیالش میامد به خودش و تکس و رولش و سش میخوندش، از حفظ میکردش و بعد حفظ های میکروفون میگفتش. و هر حال البته خیلی های دیگه داشتیم که اگر احیانا، یعنی اینجا به خصوص این محوطه بزرگان بسیاری رو داشته که شاید ماها در مقابل اون بزرگان هیچ باشیم، هیچ. چون بزرگانی مثل محتشم خدا بیامرز، سارنگ خدا بیامرز و تمام این بزرگان تو این رادیو کار کردن و رادیو رو گردوندن.
مصدق آقای رامین پرزاد خانم
خدا رحمت کنه، حالا اونا که جوان‌تر بودن چون به هر حال
یه روز من پشت میز صدا نشسته بودم با عنوان صدا بردار، آقای جولایی، حالا جناب آقای منوچهری استاد عزیزمون، داشتیم برنامه ضبط می‌کردیم. سه شنبه بود اون مقطع، دو شنبه ها خانم‌ها تماشاگر صبح جمعه بودن، سه شنبه آقایون. آقای مقبلی یکی از عزیزانش رو از دست داده بود. ما یه دفعه دیدیم آقای مقبلی اومد از این پله های 38 بالا به آقای شیشه‌گران گفتش که تکس منو بدین، من متعلق به این ملتم، مردمم. خیلی برای من در واقع هم انگیزه بود. میخوام اینو بگم که هنرمندا عاشق مردمه و همونجور در مقابل مردم عاشق هنرمندن. اینو میخوام بگم که ببینین هنرمند اومد یه ضربی اجرا کرد رب در از 3 دقیقه، در واقع میخواست بگه که من باید کارمو انجام بدم، به فاصله 3 دقیقه اومد یک ضربی خوند.
آقای آل محمود، به هم از فعالیت های اون دورتون به ما میگین لطفا.
من اون موقع خیلی جوان بودم دیگه،
الان هم جوانیم به خدا.
آره همه همینجوری، یه وقتای قدیمتر خیلی جوانتر بودم. نه من خیلی تقریبا تو دوره نوجوانی بود، کیهان کار میکردم، روزنامه کیهان بودم.
چه سالی؟
توی قبل از انقلاب، سال 56-57.
آقا خب اینو از اول میگفتین، یه عالمه از اونجا خاطره بپرسیم ازت.
بعد اومدیم رادیو سال 60 که دیگه داشتیم میرفتیم جبهه، دوستان گفتن که دیگه همونجا خوزستان ما موندیم و رادیو اهواز به عنوان مدتی کارمند اونجا بودیم، میرفتیم میومدیم، من تا بیشتر وقت اون جبهه بود. تا بعد که مدیریت تولید گرفتیم اونجا و اون موقع دیگه خدمت آقای خزایی زیاد میرسیدیم، تلفن میکردم، برنامه میخواستم و از اهواز خدمت شو میدادیم. و سال 65 یا 66 دیگه من اومدم تهران، مدت کمی توی رادیو بودم، بلکم کیهان کارم رو ادامه میدادم تا دیگه فکر کنم دیگه 66-67 دیگه مستقر شدم توی نمایش و که به آقای جعفری جلوه، مهندس جعفری جلوه، ایشون فرستادن دنبال من، گفتم بیا اینجا مشغول شو. اومدیم و دیگه موندیم رادیو توی نمایش تا به امروز دیگه. منتها خاطره اول اینه که وقتی من از اهواز اومدم، اول رفتم خدمت آقای خزایی، آقای خزایی منو فرستادن سراغ آقای محمد نبی خسروی، گفتم برید شاید ادب و هنر کاری داشته، چون من دانشجو بودم، بعد سر کلاس نرفته بودم، این که دیگه بعدم دیگه جبه و اینا شد دیگه نیومدم. تو 5-6 سال بعد از شروع دانشجویی آمده بودم دیگه، گفتن که حالا چون شما قرار درسم بخونی برو اونجا ادب و هنر شاید بتونی با ایشون کار کنی. رفتن دیدم خسروی خودش هم مینوشت هم تعیین کرد، اون موقع لحظه که من دیدم داشت ادیت میکرد، یعنی به عنوان مدیر گروه، واقعا اینجوری بود، مثل بعدا نبود مدیریتی، واسه معنای مدیریت که ما میگیم که همون مدیر تولید رادیو اهواز که من خدمت رو میگم، ما از صبح، خب تو منطقه جنگی بود، ما از صبح ساعت 5 صبح کارمون شروع میشد تا 5 صبح روز بعد همونجا هم میخوابیدیم، همونجا هم زندگی میکردیم توی رادیو. و معمولا بعد یه وقتای وسط روز باید با هلیکوپتر میرفتیم، مثلا مجنون خدا رحمت کنه یادش خوش باشه، شهید رهبر، میرفتیم آقا مثلا پاشو برو اونجا، برو مجنون مثلا، برو بعدا فاو مطرح شد. ولی منظور این که مدیریت موقع به معنای این نبود که مدیریت امتیاز، نه، مدیریت زحمت و مسئولیت اجتیابی. آقای خزایی دیگه تمام اون دوران این زحمت رو داشتن،
هم مدیر بود هم تهیه کننده برنامه،
بله زحمت هم میکنه، اون من اینجا همه کار میکردن، این معنی اینجوری نبود.
رادیو میدون 15 خرداد مکانش اینقدر دوست داشتنی، عشق داشت،
بله خانه است برای ما که خانه
بود، خرداد ها،
بله.
من پسرم اینجا بزرگ شد توی مهد کودک، توی خود رادیو و بعد هم توی تلویزیون، یعنی کلا خانوادگی بود، غیر از خانواده واقعا خودمون، یعنی زن و بچه‌مون که ممکن اینجا کار کنن، دوستانم واقعا این خواهر برادرامون، باور نمی‌کنم توی اداره نمایش، موقع واحد نمایش، دفتر نمایش بود، ما یه وقتایی مثلا نمی‌دونم مهمان داشتیم خونمون، می اومدیم می دیدیم دوستان رفته بودن پول و میوه و اینا آماده کرده بودن میذاشتن، یعنی خب دوره وضع همه دارسی بودیم، وضع خوبی هم نبود، ولی میوه میگرفتن برای اون دوست دیگه‌ای که قرار امروز خونش مهمان داشته باشه، یا مثلا نمیدونم کمک میکردن به هم دیگه. حالا سرکار خانم وکیلی به عنوان دوست نزدیک اون موقع تایید کننده برنامه‌های ما بودن توی اداره نمایش، خیلی زحمت خدمتشون میدادیم، یادشون هست. واقعا دوره این خانواده بود. و ببینید یه رسومی هم بود که حالا بعدا من چون چند بار توی برنامه خودم، برنامه ارغنون، اشاره کردم، ببینید یکی از کارهایی که ما اون دوره داشتیم، مثلا کتابخانی توی، یعنی شاید حالا براتون عجیب باشه، ولی اینجا پول میدادن که بچه‌ها برن کتاب بخونن، یعنی پول میدادن، جلسات کتابخانی بود،
مثلا
کتاب میخوندن، تحویل کتاب باید تحویل میدادن که پول بهشون بدن. دوران خوشی بود به هر حال. 40 سال شد دیگه، فکر کنم 39 سال شد توی نمایش و 89 سال توی نمایش من با دوستان بودم و همچنان افتخارشو دارم. بعد یک دو سال دوباره برگشتیم خدمتشون.
سلام، بیا تو صفایی، بیا بشین، کارت دارم.
خیر انشالله.
خیره. خب خبر تازه چی داری؟
والا
همزاد، نوشته جهانشاه آل محمود.
ای
دوران پرخاطری، حالا این دوستانی که شون میگن، من یادی از مرحوم آذر دانشی بر خدا رحمت کنه و بزرگ مسرکار خانم جاله که واقعا خدا حفظشون کنه، خیلی ها بودن اینجا زحمت کشیدن و واقعا با عشق کار کردن. حالا ایشون خاطره تعریف کردن، یکی از اون پیشوای جوانتر نسل بعد از ما برادرشون فوت کرده بود، همون روز اینجا برنامه داشت سرکار خانم فریبا متخصص، برادرشون فوت کرده بود ولی ضبط و کنسل نکرده بودن، آمده بود از سر با همون حالت برنامه اجرا کردن، فکر علی آقا یادش میاد آج نوروزی حالا اصلا نماشه تماشا هم طنز بود.
آره این چیزی که آقای آل محمود بزرگوار، آقای جولایی و همه اساتید بزرگوار الان من گفتن در رادیو به شدت جاریه، بچه‌های رادیو خیلی عاشقن، نسل قدیمی که من در این لحظه در این برنامه ما افتخار میزبانیشون رو داریم که میزبان نیستن که قطعا صاحب خانه هستن، یعنی میزبان هستند، من مهمانم، این درست تره. نسلی هستند که خیلی ورای تصورات ما عاشقانه زندگی کردند. این نسلی که داریم ازش حرف میزنیم و دارند ما رو مهمان خاطره هاشون میکنن، سرمایه های گرانقدر رسانه هستند که بودنشون نعمته، نعمته و نعمته. بریم استودیو پخش پیش خانم خواجه نصیر و بعد بر میگردیم انشالله اگر فرصتی بود به این استودیو، یعنی استودیوی جذاب شماره 8.
بله ممنونم آقای باستانی، ما هم افتخار میکنیم به حضور هنرمندان بزرگی که گنجینه های ارزشمند رادیو هستن. انشاءالله باز هم به شما سری خواهیم زد در فواصل برنامه. ویژه برنامه رادیو روزگار رو به مناسبت سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی تقدیم به شما میکنیم. قراره به ما بگید که کدام یک از شعارهای انقلابی در سال 57 براتون خاطر انگیزتر و جالبتره و در ذهنتون مونده. 301075 شماره پیامک ما، 3391-4142 شماره تلفن ماست.
شعارهای زمان انقلاب مهمترین شعاری که من یادمه این بود که در بهار آزادی جای شهدا خالی، این مهمترین شعاری بود که هنوز تو ذهن من هست که در بهار آزادی جای شهدا خالی. شعارهای زیادی هم بود، 22 بهمن یوم الله یوم الله، اینا بود شعارامون، ولی اونی که تو ذهن من هست بعد از 42 سال همیشه همین در بهار آزادی جای شهدا خالی هست. من اون موقع 19 سالم بود، خودمون در بابای انقلاب بودیم و بعد من از آگاهی بنز و اینا آورده بودم بیرون که در خدمت کمیته ها بودیم یه مدتی، به هر حال در متن شدیم. این سری هستم از تهران.
سلام عرض میکنم خدمت عالی سربلند رادیو نمایش. سال 57 من قبول شده بودم برای کلاس اول دبیرستان، دبیرستان سعادت، یکی از جایی که منبع راهپیمایی و تظاهرات بود اونجا. شعارهای یا مرگ خمینی، مرگ بر شاه و ای شاه خائن و از این بنده به سعادت سر میدادیم.
خائن آوار کردیم، آج وطن را میران کردیم، خوشی توانم وطن
و همیشه هم زهارات و راهپیمایی از دبیرستان سعادت شروع میشد به مسجد جامع عطار که داخل شهر بوشهر بود. این دو جا قطب راهپیمایی و زهارات شهر بوشهر بودن. یادم میاد که روز اولی که اونجا داشتیم سرصدا میکردیم و شعار میدادیم، اومدن پلیس به حساب شهربانی اومد دبیرستان سعادت رو محاصره کرد و رئیس پلیس اومد داخل، گفت با بلنگو، گفت که سرصدا ندین، شعار ندین، بیرون سر کلاساتون. ما یا مرگ یا خمینی دوباره بیشتر سر دادیم و رفتیم زیر پای رئیس پلیس، روی دوشمون گذاشتیم شو یا مرگ یا خمینی میگفتیم. رئیس پلیس دیگه عصبانی شد، اومد پایین از شما رفت بیرون و دبیرستان رو دستور داد دبیرستان رو با گاز اشکاور بزنن. و یکی از صحنه‌های خیلی قشنگ این بود، خیلی به چهار رفقام و انقلابیام حالشون بد شد، ما اینا رو دوش گذاشتیم و از پشت دبیرستان دیوار فرار کردیم، بردیم بیمارستان که نزدیک دبیرستان سعادت بود. من ناخدا علی محبت از بندر مهربانی و دانش بوشه.
Thank you.
متشکرم از همراهی شما. مهران رجب‌علی از این دستگاه‌های شهر فرنگ به قول قدیمی ها برداشته آورده با کلی تصویر و میخواد داستان انقلاب رو برای ما تعریف کنه. خیلی وقت منتظره، بریم پای قصهش بشینیم.
شهر شهر فرنگ خوب تماشا کن، از همه رنگ خوب تماشا کن، رنگ با رنگ گاهی پر رنگ آه کم رنگ، گاهی کم رنگ و گاه شب رنگ، خوب تماشا کن شهر ما رو سیاحت کن، قصه داری فراموش کن، قصه ما رو گوش کن.
از همه رنگ رنگا با رنگ، بفرمایید توی صف منظم و مرتب وایسید، فاصله اجتماعیتونم رعایت کنید، نگران نباشید. امروز این داستان و ماجرای خیلی مهمی که براتون آوردم و بلندتر تعریف میکنم تا همتون متوجه بشید. بله نگران نباشید، البته سن و سالدارا که خودشون اینجا وایسادن خوب این ماجرا و روزو یادشونه. اگه همت و شجاعت همینا نبود الان معلوم نبود سرمون چه بلاهایی که نمی اومد. آقا جون عجله نکنید، شهر فرنگی که اینجا نمیره. حالا هستم، کلی عکس آوردم از اون روز تاریخ سازی که میخوام براتون داستانشو بگم. خانم ها آقایان خوب گوش کنید. بچه جون صدا نکن، بشین بچه جون صدا نکن، گوش کن تا یادت بمونه که 42 سال قبل تو همچین روزی چه اتفاق بزرگی افتاده. گوش کنید تا براتون تعریف کنم آقا جون. امام خمینی که توی 12 بهمن ماه سال 1357 بعد از کلی سال تبعید از فرانسه با قدرت و بدون ترس به ایران برگشت، برای همه مردم سخنرانی کرد. مردمم که تو این سالهای گذشته از کارهای شاه و کشت و کشتارهای اون و ساواکی‌ها خیلی عصبانی بودن، همگی شروع به اعتراض کردن تا به شاه بفهمونن که دوران سلطنتش تموم شده. بله درگیری و تظاهرات توی شهرها خیلی زیاد شده بود، ولی مردم هیچ جوره عقب نمی‌رفتن. البته خود شاه قبل از اینا دیگه فهمیده بوده که نباید توی ایران بمونه آقا جون، دیگه میدونستی که اگه گیرش بیارن پوستشو میکنن. خودش قبل از این داستانا از ایران فرار کرده و یکی بدتر خودشو به اسم بختیار جای خودش گذاشته. این آقای بختیار هم فکر میکرده که خیلی کار بلده و میتونه جلوی مردم وایسه و بعد از آروم شدن اوضاع به خاطر خوشخدمتیش کلی چیزی صاحب بشه، ولی این خبرا نبوده. کلی از کارکنای نخست وزیری هم استعفا دادن و بختیار هم خاطر ترسش کلی از اونا رو بازداشت کرده بود.
یه مدتی است که احساس خستگی میکنم و احتیاج به استراحت. زمانم گفته بودم که تا خیالم راحت بشه و دولت مستقر بشه بعد مسافرت خواهم کرد.
امام خمینی رحمت الله علیه توی 16 بهمن ماه آقای مهدی بازرگان رو به عنوان نخست وزیر موقت اعلام میکنه. قدیمی‌ها که خوب یادشونه. بله حاج آقا شما هم یادته. عجب معلومه که خود شما هم از اون انقلابیای پرشور بودی. واقعا که همگی گل کاشتن. آقا جون یکی یکی نگاه کنید و برید که همتونم بتونید عکسا رو ببینید دیگه. ای بابا بعد از اون ماجرا هم همه مردم به خاطر حمایت از دولت آقای بازرگان توی خیابونا تظاهرات کردن و کلی سنگر درست کردن برای درگیری بیشتر با نیروهای شاهنشاهی که با توپ و تانک به خیابونا اومده بودن.
لازم ما دولت موقت را تعیین کردیم و چون جناب آقای مهندس مهدی بازرگان را سالهای طولانی از نزدیک میشناسم من ایشان را معرفی میکنم، یک دولتی را معرفی میکنیم، رئیس دولتی را معرفی میکنیم.
خدای بزرگ را شکر میکنم که چنین اعتبار و حسن شهرتی را که به هیچ وقت اهلیت و لیاقت آن را نداشتم به من ارزانی داشته.
تو 18 بهمن ماه هم بچه‌های انقلابی کنار مدرسه علوی فرستنده‌ای رو راه اندازی کردن که بتونن برنامه‌های انقلاب و پوشش تلویزیونی بدن. تو 19 بهمن ماه هم همافرا و کارکنان نیروهای هوایی با امام بیعت کردن و بعد از اونم گارد شاهنشاهی به پایگاه نیرو هوایی تو شرق تهران حمله کرد و مردم بیوقفه به کمک اونا رفتن. آقا جون، مردم دیگه همه جوره پشت این نهضت وایساده بودن تا ریشه این حکومت رو بکنن.
منفر شرف این گذشت زجان در ره هدف چون نجات انسان جای تو مرگ نمران هست افتخار تو
آنکانا این وضع سنگران داریشان آقا شما این 5 تا بذار برای اون خیابون فرعی، اون تمام این خیابون فرعی رو به من شما. این ماشین هم دیگه نذارید.
تو 21 بهمن ماه دیگه تقریبا همه مردم توی خیابونا بودن و اسلحه خونه های نیرو هوایی رو خالی کرده بودن و درگیری مسلحانه با ارتش زیاد شده بود. از طرف حکومت از هم پاچیده شده شاه حکومت نظامی اعلام شده بود. ولی به دستور امام خمینی رحمت الله علیه این حکومت نظامی شکست و همه مردم توی کوچه و خیابونا موندن و به درگیری ادامه دادن. تا روز سرنوشت ساز انقلاب اسلامی توی 22 بهمن ماه سال 1357 درست 42 سال قبل مردم به زندان اوین و ساواک و سلطنت آباد و مجلس سنا و شهبانی و ژاندارمری ریختن و همه اونجا رو تصرف کردن. بعد از اونم یکی یکی مراکز نظامی و حکومتی تسلیم شدن خودشون. آقا جون، ارتشیان بعد جلسه‌ای که با هم گذاشتن اعلام بی‌طرفی کردن و همون دوست شاه بختیارم که دیگه دید کار از کار گذشته استعفا داد. با گرفتن صدا و سیما به دست مردم از رادیو تلویزیون اعلام شد که آقا جون، انقلاب اسلامی که این همه خون بابتش داده شده بالاخره پیروز شده. بله،
به ناله نرگون خوبه شهید دم دم جان شده حسن به فضاله آسان
همه مردم و کلی از پرسنل نظامی و پلیس ها و ارتشی ها به سمت میدون آزادی حرکت کردن و به همدیگه تبریک میگفتن. چه روزی بود اون روز آقا جون، خوشحالی تو چشمای همه مردم موج میزد. بعد از این همه سال خون دل خوردن و درگیری و شهید شدن مردم ایران، شاه فاسد و اطرافیانش بساطشون رو جمع کردن و از ایران رفتن. ایران دیگه حالا یه پدر دلسوز و مهربون داشت که همه مردم عاشقش بودن. بله بله، بفرمایید شما تماشا کنید، نترسید، خیالتون راحت، من هستم، از اینجا تکون نمیخورم تا همه شما این عکس‌ها رو نبینید. من هیچ جایی نمیرم، خیالتون راحت. حالا حساد تو همچین روزی همه مردم به خاطر بزرگداشت اون روز به خیابونا میان و شعار میدن تا به همه بفهمونن پای این نهضت و انقلابشون تا پای جون وایسادن. بله عمو جون، 42 سال قبل تو همچین روزی، بفرمایید بیا عمو جون، بیا جلو نگاه کن، جای بچه‌ها که نبوده ولی بعدش بچه‌هام کلی کمک کردن. آره آقا جون، همه مردم خوشحال بودن و کلی شیرینی پخش میکردن. از بزرگتراتون بپرسید، اینا براتون توضیح میدن. بفرمایید
ای خمینی تو بودی، تو بودی بهمن خونین تا بیداد، تا عبد انتفاضا قرآن بهمن خونین تا بیداد، تا عبد انتفاضا.
اما در استودیو 8 همین الان پیشکسوتان محترم به اتفاق آقای باستانی و بقیه برابچه های رادیو نمایش مشغول بریدن کیک امروز روز جشن و پیروزی هستن، رو حساب شلوغه داره بهشون خوش میگذره. تا کیک رو نباریدن ما هم بریم استودیو 8 که ناقل با کیک عکسی داشته باشیم. همراه شما بفهمید لطفا.
آقا چاقو رو بدین دست استاد منوچهری عزیزم. آره، استاد.